مدیر فیلمنامه نویس های اون دوره مثلا فیلمنامه نویس ها داشتن استفاده میکرد شاید بهتر بود، مثلا از آقای احمدجو یا دوستان دیگه‌ای که تو این حوزه دارن کار میکنن یا آقای مقدم‌دوست یا بقیه دوستان. بالاخره چند بار خوندن یه متن باعث میشه که اون سیقل بخوره و منقح بشه. نهایتاً خب فیلم شاعرانه است، یعنی و یه پورتریه که برای شخصیت معاصری وجود داره که راجبش حرف و حدیث و نکته هست. در ساختن اثر درباره شخصیت‌های معاصر خب خیلی سخته،
بله.
چون هم حامیانشون هم مخالفینشون هم اقوام و پیشان و دوستانشون حالا یا در قید حیات هستن یا با یک واسطه هستن، عکس‌ها ازش موجود هست، فیلم‌ها ازش موجود هست. طبیعتاً ساخت یک فیلم تاریخی قدیمی خیلی راحت‌تر هست از ساخت یک فیلمی که راجع به تاریخ معاصر هستش و مدعی زیاد داره.
بسیار هم عالی. اگر بخوایم راجع به وفاداری اثر به اتفاقاتی که در همون زمان در همون تاریخ رخ داده بخوایم بپردازیم، چقدر وفاداره، چقدر تونسته وفادار باشه، یا حتی نمیدونم شاید بشه گفتش که ممکنه اون وفاداری حتی آسیب زده باشه به درام فیلم. شما بفرمایید آقای ناظم بکنید.
نکته اینه که ببینید ما فیلم مستند نمیبینیم، ما داریم یک فیلم دراماتیزه شده میبینیم. یه مثالی رو با آیین واقعی بگم راجع به مختارنامه. خب بالاخره این نقطا راجع به مختارنامه زیاد بود، یعنی خود من جز کسایی بودم که خب استنادات تاریخی با اون چیزی که داشت نمایش داده میشد در تناقض بود. اونجا آیین واقعی میگفت این مختار میر باقریه در واقع، یعنی روایت و منظرگاه من هست این شخصیت. البته نه این که پایه و اساسی قصه تکان بخوره، چون این شما معصومیت از دست رفته کل اون شخصیت شوذب و کاراکترهایی که پیرامون اون شکل هستن اصلا تو تاریخ کوفه و تاریخ ماجرا اصلا نیستن، ولی یه طوری ساخته و پرداخته شده که قصه رو پیش میبره. باید بدونیم که درام به اصل مستند و اصل ماجرا ضربه نزنه. البته که مثلا تارانتینو اینا حتی توی فضا رفتن که هیتلر رو کشتن توی کاراشون و فلان و اینا، یعنی اصلا وفادار به اصول تاریخی نبودن. یا مثلا حتی با علی حاتمی انتقاد رو میکردن که آقا وقتی که خبر نمیدونم بحث اشغال ایران توسط متفقین بود، موقع رادیو توی اونجا اینطوری نبود و فلان و اینا. ببینید ما فیلم مستند نمیبینیم، داریم یه فیلم درام میبینیم با رعایت همه اصولی که بالاخره یه فیلم درام داره و با رعایت اصول تاریخی. ببینید که فیلم پروین چندان به مسائل تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی نمیپردازه، یعنی به نظر میرسه که آقای ورزی فرض رو بر این گذاشته که ما حال و احوال ایران رو در دهه 1320 اینطورها میشناسیم و میدونیم که مثلا رضاخان هست و ماجراهایی که اون دوره بوده، مثلا از فضای سیاسی اجتماعی اون دوره خیلی در واقع ما کم اطلاع پیدا میکنیم از این مجموعه فیلم. در این حال میگم شاید هم تعمدی در کار بوده که شاید خدای ورزی باید توضیح بدن، شاید تعمدن هم میخواسته سراغ فضای سیاسی تاریخی نره، چون یه تجربه تلخی رو توی معمای شاهیشون داشت و به نظر میرسه که میخواسته از اون فضا فاصله بگیره.
من اجازه دارم با این فرمایش شما در مورد عدم رعایت یا وفاداری به تاریخ موافق نباشم، به این دلیل که خب بالاخره ما داریم راجع به شخصیت واقعی و حقیقی صحبت میکنیم. اون شخصیت در بستر زمان، در بستر اتفاقات جامعهش معنا پیدا میکنه. شخصیت پروین اعتصامی اگه ما در اون دوره بخوایم روایتش بکنیم و در اون ساختار جامعه یک معنا داره، اگر 20 سال قبلش به دنیا آمده بود معنای دیگری مییابه این شخصیت، و اگر 50 سال بعدش به دنیا آمده بود و همون شخصیت بود باز معنای دیگری داشت. به گمانم اینها لازم و ملزوم هم دیگرن.
بله، این که کاملا حق با شماست. نکته ای من اینه که ما الزاماً قرار نیست جزئیات تاریخ رو در یه فیلم واقع، یعنی یه فیلم ملودرام ببینیم. بعضی موقع ها ملزوماتی ایجاد می شود که نه اینکه اصل قصه، باز میگم اصل قصه و ماجرا رو نمیشه تحت شعاع قرار داد، ولی میشود پر رنگ و کم رنگ کرد. که حالا شاید فیلم پروین هم همین ویژگی رو داشته باشه.
درست. آقای قربان شما
ببینید این سوال رو باید کارشناسان در واقع ادبیات فارسی پاسخ بدن. اما حرف درستیه، یعنی ما باید در واقع اینطور فیلم رو ببینیم که فیلم پروین به روایت یک فیلمساز خاصه، اما همین پروین باید یک کلیتی در واقع در یک کلیتی پیدا کنه فیلم و یک در واقع نگاه ویژه‌ای به پروین شده باشه، یک زاویه دید مشخص به پروین نگاه شده باشه. این در فیلم غایبه، یعنی به لحاظ دراماتیک و به لحاظ در واقع کارگردانی شما میبینید که نگاه منسجمی نسبت به پروین وجود نداره و فیلم به شدت در واقع شلخته است، به ویژه توی فیلمنامه. یعنی ما واقعا فیلمنامه کم داریم، فیلمنامه‌ای که انقدر در واقع بیچفت و بست باشه در حتی سالهای اخیر سینما ایران که مشکل جدی فیلمنامه داریم و میشه قدم به قدم گفت و جلو اومد. مثلا همون ارتباطی که پروین با همسرش داره، ما نمیفهمیم این عشق از کجا شکل گرفته، چطور پیش اومده، جدایی اینها رو متوجه نمیشیم و اصلا این قدم به قدم اتفاق نمیفته. انگار پروین از تصمیم ورزی آگاهه که قراره که چند تا سکانس بعدی سکانس طلاقشون باشه و در ارتباط با همسرش کاملا این رو ما میبینیم. یک جایی هم که داره این شکل میگیره، یعنی همسر پروین میبرتش به یک مهمونی که اونجا سفیر انگلستان هست، سفیر انگلستان میگه من بر دیدن پروین اومدم، شوهر جا میخوره، خب چون خودش هم یه شخصیتیه، اینجا یه حسادتی میتونه شکل بگیره، ادامه پیدا کنه، ما بفهمیم که چطور این دوتا کاراکتر از هم دور میشن. این صحنه تا میاد منعقد بشه، یعنی در واقع حال و هوایی پیدا کنه، کات و تمام، یعنی دیگه این رابطه بررسی نمیشه. و بعد از جدا شدن پروین از همسرش کاملا ما یک فیلم جدید میبینیم. پروین بر میگرده و یک دوتایی عجیب غریب داریم، یعنی یک پسرک جوان علاقمند میشه به پروین به اسم علی، که پروین هیچ واکنشی به این آدم و عشقش نداره تا انتهای فیلم، و اوج فیلم که مرگ پروینه برای علی ناگهان اتفاق میفته. انگار که فیلم درباره علی ساخته شده، فیلم درباره پروینه و ما نباید مرگ پروین رو در اسلو موشن از نگاه علی ببینیم. این کاراکتر هیچ ربطی به شخصیت ما نداره و انگار اولین انتخابی که به ذهن ورزی رسیده که حالا خب اینا طلاق گرفتن، من چه کار کنم؟ باید یک شخصیت داشته باشم که بیرون از اون شب شعرها و نشستهای شعری در واقع ماجرا رو پیش ببره. خب یه عشقی برای پروین بسازم، عشقی که خود پروین هیچ واکنشی بهش نداره و این خیلی برای من عجیبه. و این ناتوانی فیلمساز در شخصیت پردازی و ایجاد سمپاتی بین تماشاگر و شخصیت‌ها در واقع با چه چیزی قراره در واقع جبران بشه؟ با اسلو موشن‌های غرقابی. یعنی شما می‌بینید که فیلم پر از اسلو موشنه و فیلمساز توقعش از تماشاگر اینه که تو اسلو موشن ها یک حسی پیدا کنه، به کاراکتر نزدیک بشه، ولی متاسفانه تماشاگر میخنده به فیلم توی در واقع سینما. یه سری ایرادات منطقی عجیب و غریب هم فیلم داره که باز سوالاتی رو برای تماشاگر ایجاد میکنه که بی جوابه. مثلا پدر و مادر پروین، پدر و مادر بسیار در واقع خوبی هستن که خیلی به پروین نزدیکن، خیلی پروین براشون مهمه، خیلی آدم‌های فرهیخته‌ای هستن. ما نمی‌فهمیم چی شده که رضایت دادن به چنین ازدواجی. و بعد وقتی پروین اولین نامه رو در واقع میفرسته از اون شهرستانی که با همسرش داره زندگی میکنه، مادرش میگه که این مرد نظامیه، پروین رو یه وقت اذیت نکنه. یعنی بعد از اینکه اینها نزدیک به طلاقن، پدر و مادری که انقدر به پروین نزدیکن، تازه براشون مسئله میشه که این نظامی بود و ممکنه که پروین رو اذیت کنه. یا یک جایی همسر پروین داره درباره روابط زناشوییش با پروین صحبت میکنه و در واقع یه چیزایی داره به پروین میگه و پروین خطاب به همسرش میگه بی حیا. نمیفهمم آقای ورزی حتی خودش باور نداره که این آقا همسر پروینه، و وقتی خودت این رو باور نداری و وقتی چنین حرفی همسر پروین داره بهش میزنه، دیالوگ پروین اینه که بهش میگه بی حیا، چطور توقع داری تماشاگر در واقع با این کاراکتر و با این رابطه‌ای که در فیلمنامه در واقع قرار داده شده ارتباط بگیره؟ و خب اگر این بخش از زندگی پروین این میزان در واقع ناشناخته بوده برای شما، خب خیلی خب از بعد از طلاق شروع میکردید، چون فراز و نشیب‌هایی داره، پروین باید در واقع فضای مرد سالاری که توی فیلم ازش صحبت میشه که فقط در دیالوگ ها داریم و ما نمیفهمیم که این مرد سالاری چطور در واقع حاکمه، خب این فراز و فرود ها میتونست به نمایش گذاشته بشه. این تلاشی که پروین میکنه برای اینکه حق خودشو از ادبیات ما بگیره. و حالا در کل خیلی از این ایرادها در واقع کارگردانی و قاب‌بندی و اینها هم گفتم، حتی فیلم در واقع زاویه دید ایراد داره. یعنی ما شروع میکنیم فیلمو با روایت برادر پروین تقریبا هیچ کار است توی فیلم، دوباره از اواسط میاد روایتو ادامه میده بدون اینکه ما بدونیم این اطلاعات رو از کجا آورده، مثلا ارجاع بده به دفتر خاطراتی، چیزی که ما فهمیم بله این برادر به عنوان راوی به این طریق در واقع ماوقع رو ازش باخبر شده. بعد نریتور عوض میشه، راوی یکی دیگه میشه، که خیلی یعنی ایراداتی که در فیلمنامه کارگردانی و موارد دیگه در فیلم داریم انقدر زیاده که در واقع مثنوی صد من کاغذ میشه دیگه.
شما نسخه اکران الان هم دیدین به جز نسخه؟
بله بله، من
فرقی کرده با
فیلم رو هم در جشنواره دیدم. متاسفانه در جشنواره چون فیلم های پشت سر هم میبینیم، من نتونستم فیلم رو تا آخر ببینم و بیرون اومدم از سالن، اما این نسخه رو کامل دیدم و
خب تفاوتی نداره با نسخه
تا اونجایی که من دیده بودم، نه تفاوتی،
حداقل تا اونجا تفاوت نداره. آقای ناظم بکایی، شما نظرتون نظر مخالفی دارید با آقای قربانی یا نه؟
نه، نکته بینی ایشون و دقت ایشون قابل تقدیره، ولی خب بالاخره خب فیلم پروین میگم گامی هست در این مسیر داره برداشته شده که این شخصیت رو ما بهتر و بیشتر بشناسیم. طبیعتا ما باید بیشتر و بیشتر شخصیت های معاصر و شخصیت هایی رو که نامی از اونها شنیدیم رو در واقع در قالب فیلم و سریال بیشتر و بهتر ببینیم. و پروین توی به نظرم میرسه که توی مسیر لاغل فیلم قابل دفاعی هستش برای خدای ورزی، و توی این وضعیت سینمایی ما که انبوهی از فضای فیلم های کمدی و اینها داره ساخته میشه، پروین یه تنفسیه برای همچین فضایی. ولی باز همین حرفای من توجیه نمی کنه
تنفس نیتروژن ها، یه وقتی تنفس باید اکسیژن باشه.
نه یه ما عادت کرده ریاهامون.
آها شما ریاهاتون عادت کرده. خب نه، ما هی دوست داریم دنبال اکسیژن میگردیم تو این هواه، تو این دو بازار کمدی، تو این شرایط. من واقعیت رو بخوام بگم که چون نظر شما رو من زمانی میتونم کامل بپذیرم که ما بگیم که این اولین قدم هاست برای ساختن یک در واقع سینمایی پورتره از یک شخصیت، یا اولین باریست که به یک شخصیت ادبی داره پرداخته میشه. ما تجربه هایی داشتیم از این دست، پروژه سریال شهریار که بوده، یا مثلا روزگار غریب که زمان پر حالا ادبی نبوده، اما بالاخره داریم راجع به سریال های حرف میزنیم که الزاما سیاسی هم نبودند و تاریخ سیاسی رو روایت نکردند، اما راجع به یک شخصی پرداختن. در مورد این کار گمان من این استش که یه ذره باید تو تنفسمون تجدید نظر بکنیم.
من بگم الان؟
بله بله.
ببینید من شرایط موجود را میگم، خیرال موجودینه، ولی اینکه ما مثلا پورتری خوب هم داشته باشیم خیلی مهمه. تو همون جشنواره پارسال خب فیلم احمد بود که خب فیلم خوبی نبود، ولی فیلم پرویزخان فیلم خوبی بود. گام هایی تو این مسیر داره برداشته میشه به نظرم که جای پرداخت بهتر داره. و من میگم کار رو به نسبت خود آقای ورزی باید ببینیم که آقای ورزی معمولا تو کاراش بیشتر زوم میکرد روی اینکه مثلا شخصیت ها گیریمشون خیلی شبیه باشه و خیلی به خود اصل قصه توجه نمیکرد. معمای شاه که اصلا قهرمان قصه مشخص نبود و چرخش ها و فضاها مشخص نبود، به نسبت اون فضا داریم میگیم. ببینیم که خب کارگردان میتواند موفق باشد که اون کار و اون اون کار در واقع مسئلهش باشه و نه سوالش. به نظرم این رو ما باید خیلی از کارگردانمون اینو درک بکنن و اون کارگردان مثلا اگه آقای عیاری که خدا حفظشونم بکنه تو روزگار غریب و ساخته واقعا اون سالها ذهنش و کارش و همه چیز درگیر شخصیت دکتر غریب بود. هر جا که ما حس بکنیم که کارگردان وصله ناجوریه، هر جا فکر کنیم که انگار کارگردان براش اون شخصیت مسئله نیست، نقطه ضعف و نقطه بحرانی ماجرا رو خواهیم دید. مسئله اینه که مثلا برای آقای ورزی تاریخ معاصر مسئله است، ولی حالا اینکه چقدر عمق پیدا میکنه این یه نکته دیگه ایه و اینکه چقدر بهش میدان داده شده این هم یه نکته دیگه است و اینکه آقای ورزی اصلا چقدر توی سینما میتواند موفق باشد در پرده و روی اکران و تفاوتش با فضای تلویزیون این هم یه نکته دیگه.
موضوعی مثل پروین چقدر موضوعیه که میتونه التهاب ایجاد بکنه برای اینکه میدان داده بشود یا نشود؟
ببینید مسئله اینه که ما باید ببینیم که شرایط روز جامعه ما راجبه شخصیت های تاریخی معاصر ما چه کنش و واکنشی دارن. شاید مثلا اگه ما حالا که بحث های مثلا زنان و اینها در جامعه داره مطرح میشه میرفتیم سمت ساخت فیلم هایی راجب مثلا توبا آزموده، راجب محلقا ملاح، راجب این آدم هایی که کنشگرهای اجتماعی بودن و اولین مؤسسان مدارس بودن و در واقع میشه گفتش که با رعایت همه اصول اسلامی ایرانی تجدد و پیشرفت و وارد فضای جامعه نسوان و زنان کردن، شاید تاثیرگذاریش بیشتر از پروین اعتصامی می بود. اینها به نظرم نکته‌ای که ما باید بهش بپردازیم. یا مثلا پورتری از طاهره صفارزاده به نظرم خیلی خوب میتونست تو این فضا جواب بده. آدم هایی که زنانی که کنشگر اجتماعی فرهنگی هستن به نظر من تو جامعه جاش خالیه که ما بهش نپرداختیم. آدم هایی که سنت ها و باورهای غلط رو کنار میزنن و بر اساس اصول و قواعد اخلاقی کار رو پیش میبرن، اینها به نظرم نکاتیه که باید بهش پرداخته شه. مثلا توران میرهادی هم یکی از همین سوژه ها هستش که قابل پرداخت هستش در قالب پورتره و نیاز نسل جدید هست و نیاز زن امروز هست که همچین چیزی رو ببینن.
درست. خانم بنی آدم بازیشون چطور بود آقای قربانی؟ چون جایزه رو هم گرفتن، جایزه سیمرغ رو هم گرفتن برای بازیگری.
ببینید به نظرم اساسا تا فیلم نامه در کار نباشه چیزی برای بازی کردن وجود نداره و فقط یه پلاستیک میمونه که در واقع اون هم خیلی به بازیگر مربوط نمیشه. قبل از اینکه بخوایم در بازیگری صحبت کنیم باید یک فیلمنامه دقیق، یعنی نقشی نوشته شده باشه که بازیگر بخواد در واقع به اون نقش نزدیک بشه. به نظر من اصلا به قول استاد مرحوممون ما قبل این حرف هاست در واقع شخصیته و به همین دلیل اصلا صحبت در بازی بنی آدم به نظرم خیلی محلی از اعراب نداره. به عنوان جنبندی فکر کنم به جنبندی نزدیک شده باشیم.
بله بگم آنم بچه آنم بگن که چقدر زمان داریم که بتونیم اینجا مدیریت بکنیم برای جنبندی آمون. بفهمید
یه خواهش و التماسی میخوام از همه در واقع سینماگران ایرانی کنم، هم از متولی در واقع سرمایه گذار و غیره، که هر جایی هستن در سینما ایران یک قدم از پورتره سازی فاصله بگیرن، یه مدت پورتره نسازن، به فیلم پورتره نزدیک نشن، به مشاهیر و اساطیر نزدیک نشن. این پورتره سازی خیلی سندروم عجیبی شده در سینمای ما. ما تو دفاع مقدس شاهد این هستیم که یک بار سردارها و شهدای ما در جبهه شهید شدن و یک بار در سینما دوباره شهید میشن. ببینید یک سینمایی باید شکل بگیره، یک سینمایی ما داشته باشیم الفبا رو بتونیم در فیلم نام نویسی و کارگردانی پاس کنیم، بعد بریم سراغ این آدم‌های بسیار مهم در فرهنگمون و تاریخمون. ببینید من وقتی با شخصیتی مثل پروین مواجهم اصلا برام مهم نیست که کارنامه ورزی چی بوده. ورزی این همه در واقع تجربه داشته، اگر قرار بود فیلم ساز بشه تا حالا شده بود، و وقتی من میخوام در واقع شخصیتی مثل پروین فیلم بسازم، پروین برام اهمیت بیشتری باید داشته باشه تا ورزی. و اینکه ورزی حالا 1 میلیمتر در کارنامه خودش جلو اومده، عقب رفته، هر اتفاقی افتاده، در واقع بحث بعدیه. بین مثلا موسا رو وقتی من میبینم که حاتمی کیا بالا سرش هست و با این که میدونم خیلی در واقع انتخاب متحورانه ای از حاتمی کیا، ولی خب وقتی میام تو ذهن خودم میبینم که خب چه کسی میتواند در واقع موسا رو بسازه، و یه مقداری در واقع آروم میگیرم وقتی میبینم که حاتمی کیا بالا سر کاره. همینطور در واقع شخصیت هایی که ما تو تاریخ داریم، یه مقداری باید خصت به خرج بدیم، انقدر دست و دل باز نباشیم در مصرف کردن شخصیت هامون. اشاره کردن آقای ناظم بکایی به فیلم احمد پارسال و قریب به اتفاق پورتره‌هایی که در واقع ژانر دفاع مقدس ساخته میشه، هم در واقع همونطورن که آقای ناظم بکایی ارزیابی کردن. یه مقداری من دوباره تکرار میکنم، هر جا هستن سینماگرای ما یک قدم از پورتره سازی فاصله بگیرن تا ببینیم حالا بعد چی میشه.
بسیار هم عالی. آقای ناظم بکایی، یه بحث به نظرم جالب میشه اگر بخوایم به پورتره های دیگر هم بپردازیم. ناخواسته اثر رو به لحاظ امتیاز و معدلی که میگیره، نه به لحاظ جزئیات و کیفیتی که داره، چون هر اثر قاعدتا شناسنامه خودش رو داره، کارگردان خودش داره اون اثر رو زنده میکنه به اون نحوی که خودش تشخیص داده. اما اگر بخوایم یه معدلی بگیریم در مورد فیلم پروین و آثار دیگر پورتری که در جشنواره پیشین هم حضور داشتند، چه جایگاهی رو میشه برای پروین قائل بود؟
خب ببینید، اینا همه نسبیه. ما یه کاری مثل پرویز خان رو داشتیم که یه برشی از بازی ایران کویت و خوب در اومده بود. اینجا هم پروین مثلا خب بازی مارال بنی آدم چون نقش خب بالاخره نشسته، یعنی وقتی هم سیمرغ گرفته میشه و اینها، این به نظرم بازی خوبی ارائه شده. حتی آقای شعبانپور هم بالاخره در حد خودش بازی خوبی داره. وقتی مقایسه میکنی با فیلم مثل احمد، میگه خب پروین وضعیت بهتری داره، یا حتی نسبت به فیلم مجنون که راجع به شهید بین الدین بود و اون هم خیلی حتی مشکلات فیلم برداری بحرانی تری داشت. نهایتا پروین به نظرم فیلمیه که میشود به بهانه او درباره شاعره ها و راجب زنان صحبت کرد، یعنی یک بهانه است برای اینکه ما مسئله ای رو مطرح بکنیم. ضمن اینکه قبلنم گفتم مهم توی این ماجرا اینه که ما برای نسل امروزمون چه حرف جدیدی داریم. ما یه مشکلی هم که داریم عدم ارتباط بین تیم‌های پژوهشیمون هست و تحقیقاتیمون با سازنده‌های فیلم. یعنی خب طبیعتاً راجع به پروین اعتصامی تحقیقات گسترده‌ای انجام شده، کتاب‌هایی نوشته شده و پژوهشگرانی راجبش کار کردن، ولی خب نویسنده فیلمنامه چقدر رفته سراغ اون تا ازش استفاده بکنید؟ این مثلا شما مرکز پژوهش‌های مجلس رو دارید، کلی مرکز تحقیقاتی داری، ولی اینها ارتباطشون در حوزه پژوهش با حوزه برنامه سازهای ما و با حوزه سازندگان فیلم‌های ما اصلا قطعه. اونها در کشتی خودشون دارن پارو میزنن و فیلمسازان ما در کشتی خودشون دوباره میرن چرخ رو اختراع میکنن از اول.
بسیار همالی، متشکرم. بازم با شما خداحافظی میکنم. آقای ناظم بکایی سلامت باشین. آقای قربانی با شما خداحافظی.
ارادت دارم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار. اما همچنان شنوندی سینما مسافر باشید.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی تو دل آدم، دلی که خوش باشه خوشبخت.
مستند، پورتره جزو ژانرهای و گونه های محبوب مستند هست در میان علاقمندان به مستند، و یکی از مستندسازان بسیار خوب کشورمون آقای مصطفی رزاق کریمی کسی هستند که در این زمینه آثاری رو دارند، آثار ارزشمندی رو دارند، مثل بانو قدس ایران، مثل احمد، و بخوایم در این باره باشون صحبت بکنیم. آقای رزاق کریمی سلام، حال احوال که خوبه انشالله.
خیلی ممنون، تشکر،
سلامت باشید. خب شما خودتون به عنوان کسی که در این عرصه فعالیت میکنید و زبان تصویر و زبان مستند رو میشناسید، زمانی که ورود میکنید برای اینکه بخواید یک مستند پورتره بسازید درباره یک شخصیت، خاصه این که به داده های هم دست پیدا میکنید که کمتر کسی ممکنه اون داده ها رو داشته باشه یا بهش دست پیدا بکنه، و حالا اینها در کنار هم دیگه با یه چیدمان درست و معقول و منطقی میتونن که مفهومی رو در راستای شناسوندن اون شخصیت به مخاطب داشته باشند، چه مؤلفه هایی رو خودتون خیلی در نظر میگیرید و خیلی روش مداقه میکنید؟
خدمتتون عرض کنم من یک فیلمساز مستقلیم. مستقل از این معنا اگر از یک موضوع در یک جمله به دلم بشینه، تعریف بشه، میرم دنبال تحقیق و این برای من جذابیت داره. تحقیق و نه قرار داده فیلم، تحقیق و مؤلفه شناخت اون شخصیت و برهه ها و لایه های زندگی و فضاهای زندگی، هر آنچه که در تحقیق اجازه میده من همیشه این کارو انجام دادم. و این روشی که در آکادمی اتریش اون زمان من چند تا پورتره موفقی هم ساختم، این چیزی بود که واژه یا موضوع اول برای من مهمترین ستونه، آری یا نه. ممکنه به انتهای تحقیق برسم بگم این کار حداقل از طرف من شدنی نیست، اگر آری ادامه این میره برای تقسیم بندی ها و نگارش سناریو. سناریو حتما لازمه برای سینمای مستند، و مستندی که بدون تحقیق باشه یک خلأهایی در پیش خواهد داشت. 20-30% خطا بعد با سناریو همراه با تحقیق. تحقیق انبار آذوقه هستش و رسیدن به این انبار آذوقه بدون احساس، اونجا نظر نمیدی. انبار آذوقه پر شد، بعد بررسی میکنی تو انبار آذوقه تحقیق چه به چه چیزایی رسیدی، اون وقت میشیم برای سناریو. ما تحقیق میدانی داریم، تحقیق کتابخانه‌ای داریم، ولی تحقیق برای نشر نیستش، تحقیق برای فیلمسازه. هیچ اعتباری نداره بخواد این بقیده. من اون چیزی که در اتریشم تجربه کردم این به درد کتاب فروشی یا دانشگاه نمیخوره، این یک کاربرد حرفه‌ای برای اجرای کاره. ما 27 سال پیش در ایران یاد و یادگار رو کار کردیم با آقای فرهاد ورهرام که محقق و مردم شناس بسیار مهم سینمای ایرانه. 6 جلد این تحقیق 1 سال و خورده طول کشید. 6 جلد مشخصا در مورد تاریخ شکلگیری ایران بود و بر مبنای اون شروع کردیم کار کردن. کارگردانیش با من بود آقای ورهرام، و فکر میکنم تحقیق همیشه حرف اولو میزنه در سینمای مستند.
حالا این سوال برای من پیش میاد، چون یه بخشی از اون تحقیق در واقع مسیر و ریل گذاری مستند رو برای شما مشخص میکنه، اما گاهی اوقات در خلال بعضی از گفت